Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
قرن 18 ایران عملاً فاصله بین دو تا پادشاهی بزرگ و طولانی مدت صفویه و قاجاری است. چند بار تو این قرن 18 اینطوری شد که از یه گوشه یه کسی یه پرچمی بلند کرد، خیلی‌هاشون هم یا خودشون یه شاهزاده صفوی بودن یا خودشون رو می‌بستن به یه شاهزاده واقعی یا قلابی صفوی که شانسشون رو بیشتر کنن و بعضی‌هاشون موفق هم می‌شدن. نادرشاه رو توی این ویدیو گفتیم که همینطوری آمد بالا، اول در رکاب یه شاهزاده صفوی و پادشاهش هم کرد، ولی بعد که دید طرف این کار نیست و اسباب زحمت هم هست، زدش کنار و خودش شد پادشاه. حکومت نادرشاه بعدن شد افشاریان، ولی خیلی دوام و ثباتی نداشت، مخصوصا در اون سیطره بزرگ دوام و ثباتی نداشت. بعد از نادر اون امپراتوری که یک سرش مرو و هرات بود، یه سرش خلیج فارس و بحرین بود، یه سرش داغستان و گرجستان بود، افتاد وسط و یک بازی تاج تختی دوباره شروع شد و ایران دوباره درگیر جنگ داخلی 10 ساله‌ای شد، تا اینکه در 1751 از دل این گرد و خاک یک چهره‌ای کم کم آمد بالا و مسلط شد. یه چهره‌ای که از یه نظرهای شبیه بقیه اینایی بود که داشتن میامدن بالا و بعضیاشون بعضی دیگر رو شکست میدادن، ولی از یه نظرهایی هم فرقای بزرگی باهاشون داشت، نه فقط با نادرشاه، نه فقط با مبارزین هم عصر خودش، بلکه با همه حاکمین قبلش و حاکمین بعد از خودش که آمدن در تاریخ ایران. با همه اینا فرق میکرد کریم خان زند. از یه نظرهایی پادشاهی شد که نخواست بهش بگن پادشاه، و امروزم ما بهش میگیم کریم خان، نمیگیم پادشاه، نمیگیم کریم شاه، و این به نظرم جالبه. درباره این صحبت میکنیم و درباره چیزهای دیگری که از کریم خان میشه گفت و از دوران زندیه. کریم خان از قرار لک بود. لک بود اصالتاً و البته بزرگ شده شمال خراسان، چون طایفه اینا رو نادر تبعید کرده بود اونجا نزدیک مرز با ازبک ها. بعد نادر که مرد، کریم خان یه سری از مردانش رو برداشت، برگشتن رفتن ملایر و لرستان و کم کم همه فارس رو گرفتن، شدن یک حکومتی با مرکزیت شیراز. ایشون هم اولش مثل خیلی از دیگرانی که داشتن می‌جنگیدن، مثل همون نادر که گفتم، دنبال برگردوندن صفویه بود، یعنی حداقل در ظاهر داشت برای یه شاهزاده صفوی میجنگید که اون شاه بشه، و واقعا پادشاهش هم کرد، و حتی بعد از مرگ اونم که قدرت دیگه در ظاهر و باطن دست کریم خان بود، گفت به من نگید شاه، من وکیل و رعایا هستم. تا امروز هم یه بخشی از احترامی که در تاریخ ما براش هست احتمالاً به همین خاطره، یه بخشیش حداقل. و به نظر من فکر کردن به این جالبه، چون خب ما الان فکر میکنیم هر کی حکومت میکنه بایدم وکیل مردم باشه دیگه، بایدم به نمایندگی و وکالت از مردم حکومت کنه. منتها خب سابقهش در تاریخ ما زیاد نیست واقعاً، چه قبل از کریم خان چه بعد از کریم خان، تا همین حالا این ذهنیت حاکمان ایران نبوده و نیست. در خارج از ایران، در غرب، ما میدونیم اینا فکرایی که اتفاقا همزمان با همین کریم خان، خیلی جالبه، همزمان با کریم خان داشت در آمریکای مستعمره انگلیس باعث انقلاب میشد، که شد همونطوری که تعریف کردیم تو این ویدیوها. ما الان ویدیوهای تاریخ آمریکامون دیگه یک سری ویدیوها، یک پلی لیست داره میشه، اونجا تعریف کردیم اینا رو. منتها خب در تاریخ ما خیلی نادره که یک کسی، یک حاکمی بیاد بگه من وکیل مردمم، و حالا هم بگه هم واقعا رفتار و عمل کردش یه طوری باشه که خوشنام بمونه، حتی بعد از مرگش هم کم و بیش خوشنام بمونه، کم و بیش. و کریم خان زند اینطوری بود. البته کریم خان بر همه امپراتوری که نادر ساخت حکومت نمی کرد. افشاریان خودشون هنوز در خراسان بودن، یه بخشی دست اونها بود، منتها خب در شیراز مستقر بود و بخش زیادی از اون چیزی که به اسم ایران می شناسیم در حکومت کریم خان بود. همین استقرارش در فارس و در شیراز هم نکته مهمی داره. عباس امانت، آقای دکتر عباس امانت، میگه که این مستقر بودن کریم خان در شیراز، در فارس، در گهواره فرهنگ فارسی، این مهمه. همونطوری که میگه این که مثلا توی اسناد اون موقع ما میبینیم از کلمه ایران بیشتر استفاده میشه به جای مثلا ممالک محروسه ایران، این مهمه. میگه اینا نشانه هایی هستن از اینکه موقعیت کریم خان در شیراز یه نقشی داره در احیای هویت ایرانی، هم در احیای هویت ایرانی و هم در انتقال قدرت به جنوب ایران، یعنی مرکزیت دادن به شیراز بعد از مدت ها که قدرت در نیمه شمالی بوده، و در نتیجه اهمیت بیشتر دادن به خلیج فارس. این خیلی برای من نکته جالبی بود و اصلا باعث شد مقداری به این فکر کنم که خب آره، در ایران مدرن، در ایران معاصر، در 500 سال اخیری که ما الان داریم تاریخش رو بیشتر نگاه میکنیم، مرکز قدرت تقریبا همیشه در نیمه شمالی بوده، از تبریز تا قزوین، مشهد، تهران، اصفهان، و تقریبا استثناء دیگه این دوره کریم خان و زندیه که مرکز قدرت در شیرازه. اگر مرکز قدرت، اگر از این بازی‌های وات ایف تاریخی، از این اگر بازی‌هایی که خیلی فایده‌ای نداره ولی لذت بخشه و نرمش ذهنی هم هست، اگر قدرت به جای اینکه نیمه شمالی بود مدت‌های طولانی در نیمه جنوبی ایران بود، ایران فکر می‌کنیم چه تفاوت‌هایی می‌کرد، مخصوصاً از نظر توسعه دریایی چه تفاوتی می‌کرد؟ جالبه دیگه، فکر کردم بهش، برای من جالبه، چه نظامی چه تجاری، دسترسی به آبهای آزاد، و از اونور واقعا قدرتی که نزدیک دریاست و این رو میبینه و اهمیتش رو متوجه میشه و توانش رو هم داره، واقعا ممکن بود تاریخ ما شکل دیگری رقم بخوره. بگذاریم، این برای نرمش ذهنیه، برای کار این ویدیو نیست. تو این ویدیو ما میخوایم دوره کریم خان رو، واقعیت ها رو بررسی کنیم. وقتی که مقایسه بکنیم دوره کریم خان رو با دوره مثلا نادرشاه، یک تصویر جالبی میبینیم. این مقاله همین کار رو کرده، این مقایسه رو کرده و میگه که کریم خان مثل نادر یک فاتح، یک رهبر نظامی بزرگ نبود، منتها تصویری که ازش هست فرمانروایی عادل بود، فروتن بود، لایق بود، آدمی بود که در سالهای قحطی به مردم مواد غذایی میرسوند، حاکمی بود که تجارت رو رونق داد، بازرگانی، تولید کشاورزی، صناعت، هنر، اینا رو تشویق میکرد، خودش واقعا مشوق هنر بود، رونق گرفت در دورش، همه اینا رونق گرفت، سر مالیات فشار نمی آورد و البته آرامشی به وجود آمد در زمانش که از جمله برای جوامع ارامنه، برای یهودی‌هایی که آمدن شیراز ساکن شدن در زمانش، اینا معنی‌دار بود، چون ما اثرش رو میبینیم. به نظر میاد مثل نادر، ایشون خودش هم آدم مذهبی نبود، آدم منصفی بود، روایت هایی که هست، آدم با اخلاقی بود، و چیزایی هم که ازش به جا مونده رو ببینیم جالبه. از تهران و ارگ تهران رد پای کریم خان هست تا شیرازی که در زمان ایشون بازسازی شد، از حمام و کاروانسرا و بازار و بازسازی آرامگاه سعدی و حافظ، و از همه شاید جالبتر و مهمتر همون ارگ و مسجد وکیل که هنوزم هستن و میشه دید. آرامش دوران کریم خان در بقیه این قرن 18 واقعا نایابه و خیلی خیلی برجستش میکنه این دوره رو، خیلی برجستش میکنه. اوضاع اقتصادی مردم هم به نظر میاد از مدارکی که داریم و میبینیم، اوضاع اقتصادی مردم هم به نظر میاد خوبه، تا جایی که میشه حد زد، درآمدا کفاف زندگی معمول رو میده. نشانه ها میگه که امنیت هست در شیراز، حداقل هست، و انگار حتی به مردم داره خوش میگذره. صحبت از موسیقی هست. یه زنهای خواننده اسمشون ثبته که سر بازار برنامه اجرا میکردن در شیراز کریمخانی اواخر قرن 18. و میدونیم دوره هم هست که اروپایی های بیشتری آمدن ایران برای تجارت، مثلا هلندی ها. البته کمپانی هند شرقی، هم کمپانی هند شرقی هلند، هم کمپانی هند شرقی بریتانیا، اینا از زمان صفویه اصفهان دفتر داشتن، کار میکردن. افتان و خیزان همه این قرن 18 رو با همون شرایط آشوب و جنگ داخلی و جاده های ناامن و اینها بودن. ولی خب در دوره کریم خان رونق بیشتری گرفت کارشون. وقتی قدرتش مستقر شد و به ثبات و آرامش رسید، دنبال توسعه روابط و تجارت با اینها بود. راه هم اومد باهاشون تا حدی، با معافیت گمرکی، با دادن انحصار واردات پارچه پشمی و امتیاز تجارتخانه در بوشهر و اینها به انگلیسی ها راه اومد باهاشون. اونها هم اومدن یه مدتی کار کردن، بوشهر کار کردن، بندرعباس کار کردن، منتها همکاری با دوام نبود و اینا برگشتن دوباره رفتن بصره. بصره در جنوب شرقی عثمانی، رفتن اونجا و بعد هم مسقط عمان که دیگه شد مرکز تجارتشون. و همین رفتن اینها از جنوب ایران ضربه بزرگی شد برای اقتصاد ایران اون دوره. و شاید اینم یه مقدار برگرده به همین قصه که به همون مشکله که ایران از قبلش داشت، بعدش هم داشت دیگه، نداشتن نیروی دریایی. نه نیروی دریایی داشت که امنیت خلیج فارس رو تأمین کنه و نه کشتیرانی تجاری داشت ایران. برای همین ناامنی بود، هم از طرف دزدای دریایی ناامنی بود، هم مثلا از طرف فرانسه‌ای که با انگلیس در جنگه، پا میشد میومد اینجا هم جنگشون کشیده میشد، میومد خلیج فارس هم میزد انگلیسا رو، میومد بندرعباس هم فرانسوی‌ها انگلیسیا رو میزدن. توی ویدیوی نادرشاه گفتیم نادر هم خیلی سعی کرد نیروی دریایی را بندازه برای ایران، نشد. بعد از نادر هم دیگه نشد و این دیگه کار افتاد دست دیگران و از جمله عمانی ها. اینم نکته‌ای که در کنار اون تمرکز قدرت در شمال ایران به نظرم نکته جالبیه. من ذهنم بهش یه مدتیه که مشغول شده. البته زمان کریم خان یه مدت رفتن بصره رو گرفتن، اون تا خب موقت بود و دوامی نداشت. چند تا جنگ و درگیری اونجا داشت کریم خان با عثمانی ها، ولی کلا دوران پرجنگی نبود دوران کریم خان. واقعا بیشتر دوران ثبات بود، هم برای مردم ایران هم برای اطرافیان. مثل زمان نادر واقعا نبود که هم مردم ایران از لشکرکشی‌ها بالاخره در فشار بودن، گفتیم از فشار مالیاتی گفتیم، هم بالاخره ستمی که به دیگران آمد با لشکرکشی های نادر. دوره کریم خان اینطوری نبود. فقط البته نادر نیست، آخرای دوره صفویه هم بود، اون سالهای جنگ داخلی هم همش سالهای پردرگیری و خونینیه، چه قبل از نادر چه بعد از نادر، قبل از کریم خان چه بعد از کریم خان. بگذریم این موضوع حضور اروپایی‌ها رو، فقط یه نکته دیگه ازش بگیم. این مقاله توضیح میده که اروپایی‌ها اینجا به عنوان قدرت نظامی نیستن هیچ کدومشون. اینم نکته مهمیه. اینا اینجا هستن برای تجارت، به استثنای روسیه البته. روس‌ها حسابشون جدا بود اون موقع. بقیه اروپایی‌ها اومدن برای تجارت. تجارت هم یعنی چی؟ یعنی از ایران ابریشم ببرن، تریاک ببرن، پشم ببرن و در مقابلش کالاهای مصرفی رو وارد کنن. هلندی‌ها و بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها و یه مقداری هم حالا روس‌ها. این که ما بعداً در قرن 19 میبینیم که ایران میشه صحنه مچنداختن روسیه و انگلیس، بازی بزرگ، یه ریشش هم در همین قرن 18 و در روابطی که در قرن 18 شکل گرفت و حضوری که اینا محکم کردن، جای پایی که اینا محکم کردن در همون قرن 18 در ایران. کریم خان حکومت کرد تا نزدیک 80 سالگی، که این خودش هم بازی دستاورد بزرگیه به نظر. و وقتی که مرد، ایران دوباره، یا در واقع برای سومین بار بعد از صفویه، رفت تو جنگ داخلی. 13 سال طول کشید. 13 سال طول کشید تا اینکه قاجارها بیان و شیراز رو بگیرن و کاملا و رسما دیگه زندیه تمام بشه. در واقع ولی کار زندیه با کریم خان تمام شده بود. چیز زیادی ازش نمونده بود. ولی حالا میگم آخر ویدیو ادامه‌ش هم میگیم، چون بالاخره بودن آدمای مخصوصا لطفعلی خان زند و اینها، ولی دیگه عملا پادشاهی در ایران نداشتن اونطوری. یه چیزی هم به نقل از عباس اقبال آشتیانی من خوندم، جالب بود. داستان جالبیه. یه خودم رابطه قاجار و کریم خان رو میگه. میگه که وقتی که آقا محمد خان به سلطنت رسید، کریم خان در شیراز دفن بود. داد استخونای کریم خان رو در آوردن، نبش قبر کردن، استخوناشو در آوردن، از شیراز آوردن تهران، توی کاخ گلستان پای یه پله‌ای چال کردن که یه پله بود که هر روز از روش رد میشد، که این صبح به صبح که میاد پایین آقا محمد خان با نوک شمشیر بزنه روی این سنگا که به اصطلاح زند در گور بلرزد. یه همچین کینه ای داشت از کریم خان انگار. بعد البته میگه که فتحعلی شاه که شاه شد داد این استخونه رو در آوردن بردن نجف با احترام دوباره دفن کردن. همین داستان البته جاهای دیگه و از جمله ویکی‌پدیا یه طور دیگری نوشتن که زمان رضا شاه بود که خب دیگه بدگویی از قاجار سکه رایج شده بود، رضا شاه بود که دستور داد که استخونه رو در آوردن، عکسش هم هست، گذاشتن تو سینی دست تیمورتاشه که بده ببرن با احترام در قم دفن کنن. حالا هرچی که بود به نظر میرسه که توافقی هست سر اینکه استخونا رو اونجا تو کاکلستان دفن کرده بودن، بعد در آوردن بردن یک جای مذهبی دیگری با احترام بیشتری دوباره دفن کردن. جایگاه کریم خان ولی فارغ از این حرفا در تاریخ ایران گفتم جایگاه مثبتیه، به عدل و انصاف و گشاده دستی و مردمداری و اینها معروفه. صادقانه حاکمیه که میگن به فکر مردم، اهل تشریفات و بریز و بپاش درباری و لشکرگشایی و حتی تخت نشینی و اینا نیست. و این تضاد مخصوصا مثلا با نادرشاه و آقا محمد خان که پادشاهان قبلی و بعدیش هستن خیلی بیشتر هم به چشم میاد. یه نکته دیگه هم دربارش هست، ما بعدن که داستانش شکلگیری طبقه‌ای به نام علما یا آخوندها رو در واقع در ایران بخوایم تعریف کنیم یا اونو بهش نگاه کنیم، اونجا احتمالاً به این برمیگردیم که در این دوره زندیه در دوره کریم خان خیلی توجهی به اینا نمیشد. یعنی برخلاف اون سنتی که در صفویه بود و بعداً در قاجاریه هم مخصوصا از زمان فتحعلی شاه خیلی جدی تر شد، کریم خان دنبال تایید علما و آخوندا و اینا نبود. علما که میگه منظور دانشمندان نیست دیگه، منظور اهل عمامه است، منظور آخونداست. تعویل نمیگرفت اینا رو، میگفت من گوشم از قصه های اینها پره. توی رستم و تواریخ یه تیکه جالبی داره ازش، میگه که به منقول غیر معقول اعتنایی نمیکرد، حرفایی که آخوندا میزدن براش اینا رو میگفت به عقل جور در نمیاد و من عقل دارم، من عاقلم، اگه عاقل نبودم میگفت من شاه نبودم، من عاقل تر از شما هم که من شاهم، افهم از شما هم، فهیم تر از شما هم که من شاهم، یه همچین چیزی. یا مثلا ایران اون موقع خیلی درگیر خرافات و اینهاست، میگن منجم داشت در سپاه همونطوری که جامعه خرافاتی اون روز ایران انتظار داشت و مرسوم بود، اما از قبل به منجمه میگفتن چی بگو و اونم میگفته. آدم جالبیه واقعا، از این نظرهای چیزاشو که میخونی جالبه. کریم خان میگفت من بی سوادم ولی عقل دارم، عقل دارم، اگه نداشتم، اگر عاقل تر از شما نبودم، فهیم تر از شما نبودم، من حاکم شما نبودم. بگذریم. کریم خان در 1779 مرد. 1779 دقیقا میشه 200 سال قبل از انقلاب ایران، انقلاب 57 ایران، انقلاب اسلامی. 1779 مرد. بعد از کریم خان در 10 سال 5 تا پادشاه عوض شد در همون زندیه. البته کریم خان که مرد، آقا محمد خان شروع کرده بود تلاشش رو برای گرفتن تاج و تخت، درگیر شده بود با جانشینان کریم خان و بعد دیگه بعد 10 سال کار رسید به لطف‌علی خان، برادرزاده کریم خان. ایشون شاه شد و موفقم شد نسبتاً قدرتش رو در شیراز تثبیت کنه و تلاش کرد که قاجارها رو و آقا محمد خان رو که از شمال ایران داشت قدرت میگرفت میومد پایین شکست بده، ولی موفق نشد، زورش نرسید و عملاً دیگه ایران از 1794 وارد دوران قاجاریه شد. انتقال قدرت هم اون فاز آخرش خیلی خشونت آمیز بود، خیلی از فصلهای خشن تاریخ ایرانه. لطف‌علی خان که نبردهای قابلی کرده بود انگار و اینها، بهش سپاهش خیانت میکنن، تنهاش میذارن. از اون طرف هم واقعا خب قاجارها دیگه با فتوحاتی که داشتن قدرتشون و زورشون منابعشون بیشتر شده بود، زورش نمیرسید دیگه، زورش نمیرسید، نتونست بیشتر مقاومت کنه و معروفه که در کرمان جنگیدن آقا محمد خان و لطف‌علی خان و کرمان چون خیلی مقاومت کرده بود 4 ماه در محاصره بود. بعدن که موفق شد سپاه آقا محمد خان بره تو، داد آقا محمد خان شهر رو غارت کردن، 20 هزار نفر رو کور کردن. خیلی روایت‌های دردناکی هست از خشونت‌های اون موقع. خود لطف‌علی خان فرار کرده بود، رفته بود بم، گرفتنش اونجا، کورش کردن، شکنجهش کردن و کشتنش، حالا یا اونجا کشتن یا آوردن تهران. ولی دیگه این موقعیتی بود که قاجارها عملاً پادشاهیشون رو در ایران شروع کردن، تهران رو پایتخت کردن، که دیگه پایتخت موند که موند. قاجاریه ای که ما میدونیم دیگه 140 سال قاجاری حکومت کرد از اواخر قرن 18 تا یه خورده توی قرن 20. معروف اینطوریه که قرن 19 ایران قرن قاجاری است. ما درباره قرن 16 از سال 1500 تا 1600، 1600 تا 1700، حالا 1700 تا 1800 حرف زدیم، 1800 تا 1900 قرن 19 قرن قاجاریه هم از زاویه‌های مختلف حرف زدیم و میزنیم، اینا کم کم یک پلیلیست کامل میشه و اینطوری کم کم داریم آماده میشیم برای اینکه برسیم به تاریخ معاصرتر ایران. خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. من علی بندری هستم و این ویدیو در یوتیوب بی پلاس منتشر میشه.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.